رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری‌های جامعه جهانی و مردم باید تاکید گردد.
مشکلی طالب و مشکلی مزمن تبدیل شده و نمونه‌های حادش هم وجود دارد رسیده شده.
دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند.
ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های حکومت قرار بدهند.
نیروهای امنیتی پاکستان نظارت از امتداد خط دیورند را افزایش دادند. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم و تا پایانی ساعت خبری با شما هستم. قبل از نشر تفصیل موضوعات مهم خبری روز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. همکارم ستار فروغ در استودیوس و از جهان به شما میگه. ستار جان سلام، در جهان چی میگذره؟
زرغونه جان سلام به شما و شنونده های عزیز. رئیس جمهور ایران که سرگرم دیدار از اروپا است، امروز سفرش به ایتالیا را به پایان میرسانه و راهی پاریس میشود. همچنان در خبرهای دیگر داریم که فریدان هاوس یا نهاد پیشتاز نظارت کننده حقوق بشر مستقر در امریکا گفته که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده و همچنان فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را افزایش بدهند.
تشکر به شما، برمیگردیم ولی نخواست از همکارم تمیم اخگر مشنویم در داخل افغانستان چی میگذره.
دیدبان شفافیت افغانستان نسبت به کارکرد حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری انتقاد می کند و 4 تن از کارمندان یک موسسه ماین‌پاکی امروز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت هلمند کشته شدند. تفصیل اخبار. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور مطابق تعهداتش در جهت ریشه‌کن ساختن فساد اداری مبارزه لازم را انجام نداده است. این اظهارات پس از نشر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد فساد صورت می‌گیرد. سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
متأسفانه که این وضعیت واقعا نگران کننده به خاطر ازی است که حکومت وحدت ملی نه تنها دستاورد در شاخص درک فساد ندارد، باز هم سومین فاسد در این کشور دنیا به حساب می رود.
پیش از این سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش تازه‌اش میگوید که افغانستان باز هم در میان حکومت‌های فاسد جهان مقام سوم را کسب کرده است. با این همه حکومت افغانستان میگوید که در راستای مبارزه با فساد اداری باید مردم عام نیز همگام با حکومت همکاری نمایند. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بالای کارمندان یک موسسه ماین‌پاکی در ولسوالی گرشک این ولایت 4 تن از ماین‌پاکان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه آبازان این ولسوالی رخ داد و 1 تن از ماین‌پاکان تا کنون لادرک میباشد. آقای زواک میگوید که این افراد برای پاکسازی این منطقه از وجود ماین‌ها آمده بودند که هدف قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه براده نگرفته است. این در حال است که 1.5 سال قبل نزدیک نیز در یک رویداد مشابه در ولایت هلمند 19 تن از کارمندان موسسه ماین‌پاکی استارلینک کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین کارگزاری شده در مربوطات ولسوالی گذره این ولایت 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. نجیب الله نجیبی سخنگوی قلوردی 207 ظفر در غرب کشور بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز زمانی رخ داد که اراده نوی هانوی اردوی ملی در این ولسوالی با ماین تصادم کرد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ برای شما پیشکش می کند.
رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی گفت که این با واشنگتن ارتباط میگیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. روحانی امروز در یک نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت این ممکن است که ایران و ایالات متحده آمریکا روابط دوستانه داشته باشند، اما کلید آن نزد تهران نه بلکه در دست واشنگتن است. رئیس جمهور ایران در مورد دیدارش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت:
همچنین در دیدار با پاپ من در مسائل معنوی و دینی و اقداماتی که بخش تبلیغات دینی و مذهبی در سراسر جهان باید انجام بده و اهداف مشترکی که وجود داره افکارمون رو بسیار نزدیک دیدم.
در نزدیک به دو دهه این اولین بار است که یک رئیس جمهور ایران به اروپا سفر می کند. پس از آن که تحریم ها بر ایران به تاریخ 16 جنوری به اساس یک توافق اتمی میان این کشور و قدرت های جهان دور شد، تهران در تلاش جلب سرمایه گذاری خارجی است. قرار است روحانی اواخر امروز وارد پاریس شود و فردا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود که در جریان دیدار حسن روحانی از پاریس قراردادهای مهم تجارتی میان ایران و فرانسه به امضا برسد. پیش از این وی قراردادهای چند میلیارد دلاری را در ایتالیا امضا کرد. فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را افزایش بدهند. تعداد رو به افزایش مهاجرین از این سرحد برای رفتن به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. پیتر اورپو وزیر داخلی فنلند این مسئله را امروز ابراز کرد و گفت که روی مسئله جلوگیری عبور مهاجرین از سرحد میان دو کشور مشترکاً کار می کنند. اما او واضح نساخت که چه اقدامات روی دست گرفته خواهند شد. به اساس معلومات گارد سرحدی فنلند، حدود 400 پناهجو ماه جاری از روسیه وارد فنلند شدند. گفته شده است که در سال 2015 حدود 700 تن از پناهجویان به فنلند آمده بودند. فریدم هاوس، یک نهاد پیشتاز نظارت کننده حقوق بشر مستقر در آمریکا، میگوید که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده است. در یک گزارش فریدم هاوس آمده است که پارسال در روسیه و چین تحریم ها به خاطر ترس از نارامی های اجتماعی افزایش یافته بود. در این گزارش که امروز نشر شد گفته شده است که آزادی بشری در برخی از کشورها مانند ازبکستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان و بلاروس در وضعیت ناگوار قرار داشت. در همین حال سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که ترس فزاینده از طرف دولت‌ها و حراس عامه در عصر تروریسم، منازعات و مهاجرت‌های گروهی یک تصویر سیاه از حقوق بشر را در بسیاری از بخش‌های جهان ارائه می‌کند. کنت رود، رئیس اجرایوی دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه این سازمان نوشته است که ترس از حملات تروریستی و سیل از پناهجویان بسیاری از حکومت‌های غربی را واداشت تا حفاظت از حقوق بشر را کاهش بدهند. در این گزارش 650 صفحه‌ای که امروز نشر شد، چگونگی وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان به بررسی گرفته شده است. مسئول مطبوعات اروپایی این سازمان گفته است که اگر به سال 2015 دی نظر اندازه ما چرا مشاهده میکنیم پالیسی های ترس مینامیم. برخی مردم در کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و افغانستان از ترس جنگ و تعداد مردم در کشورهای مانند اریتریا از ترس حکومت‌های مستبد به کشورهای دیگر فرار کردند. این مهاجرین در میان مردم بعضی از کشورها ترس ایجاد کردند و سیاستمداران از این ترس و هراس در سراسر اروپا استفاده می کنند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. حالا هم لیزا حیدری پیشگوی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
موسیقی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 19، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:11 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری‌های جامعه جهانی و مردم تاکید می‌کند.
مشکلی جالب و مشکلی مزمن تبدیل شده و نمونه‌های حادش هم وجود دارد رسیدگی شده.
دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند.
ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت های حکومت قرار بدهد.
وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته است تا برای اثبات ادعاهایش مبنی بر طرح حمله بر پوانتون باچاخان از خاک این کشور اسناد ارائه کند.
متاسفانه اونا فقط در رسانه های دارم تکرار، اما واسط رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
مسئولین برشنا شرکت می گویند به زودی پایه برقی که در اثر انفجار ماین در بغلان تخریب شد ترمیم خواهد شد. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت از امتداد خط دیورند را افزایش دادند. این را هم می شنوید که اگر قرار باشد که جهان ساعت 12 شب از بین برود، باز بین رفتن جهان 30 دقیقه وقت مانده است. با سلام دوباره زرخون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تأکید کرده. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در نشست در کابل گفت که هنوز هم مثال‌های بزرگی از فساد اداری در کشور وجود داره. این در حال است که سازمان شفافیت بین المللی به تازگی افغانستان در رده 3 کشور مفسد جهان قرار داده. در این حال شماره از کارشناسای مسائل سیاسی عدم تطبیق قانون در افغانستان یکی از دلایل اصلی افزایش فساد اداری در کشور میخوانند. سحر لیوال جزئیات داره.
همزمان با قرار گرفتن افغانستان در ردیف 3 کشور مفسد جهان، حکومت این کشور همکاری مردم و جامعه جهانی را در مبارزه با فساد اداری مهم می‌داند. رئیس اجرایی این کشور تایید می‌کند که هنوز هم مثال‌های برجسته‌ای از فساد اداری در کشور موجودند. عبدالله در نشست بروز چهارشنبه در کابل گفت که مبارزه حکومت برای از میان برداشتن فساد اداری به شدت ادامه دارد.
از روی اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد اداری شکلش، اما دلیلی که ضرورت در توجه بیشتر هست شکی وجود نداره. همکاری مردم در این راستا از نهادهای مدنی و همراه با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی و همکاری همکارای جامعه بین‌المللی انشاءالله در این راستا ما را کمک خواهد کرد تا به مشکل جالب و مشکل مزمن تبدیل شده و نمونه های حادش هم وجود داره رسیده شده.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی روز چهارشنبه نشان داد که افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان است. سومالیا و کره شمالی به گونه مشترک در درجه 167 و افغانستان در درجه 166 از کشورهای محسوب شدند که دولت‌هایشان در امر مبارزه با فساد ناکام بودند. سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در جرمنی است گفته که میلیون‌ها دلار زیر نام بازسازی در افغانستان بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است. اما ولی سیجرگه گزارش سازمان شفافیت بین المللی را یک جانبه و غیر منطقی خوانده می گوید که وضعیت جنگی افغانستان در این گزارش در نظر گرفته نشده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور همواره برای مبارزه با فساد اداری تلاش‌هایش را جاری نگه داشته است.
گزارش که سیستم شفافیت ویرایه کرده ایده به کلی مارد میکنیم. در افغانستان برنامه ما داریم که به ضد فساد اداری ما کارهای خدای انجام دادیم. توهین ملت هستن که افغانستان به ردیف دوم یا سیوم یا دور میشه. در حق افغانا یک خیانت ما حساب میکنیم.
ولیسی جرگه افغانستان در حال محتوای گزارش سازمان شفافیت بین المللی را رد میکند که در 2 سال گذشته نیز این سازمان افغانستان را در ردیف دومین و سیومین کشور فاسد جهان مشخص کرده است. بانک حکومت افغانستان همواره از مبارزه با فساد سخن زده است، اما سازمان شفافیت بین المللی گفته که در این راستا عملکرد قابل توجه صورت نگرفته است. از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی عدم تطبیق قانون در افغانستان را از عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می‌دانند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت به گونه جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور گام برداشته نشده است.
فساد گسترده‌تر شده و عمدترین عامل از عدم تطبیق قانون است. زمانی که قانون تطبیق نشه حتما در اونجا فساد وجود خواهد داشت.
بانک مقام‌های حکومت گفتند که مبارزه با فساد در اولویت کارشان قرار دارد، اما مردم روی به میان آمدن اراده قاطع و جدی در این راستا تاکید می‌کنند.
شنیدین که افغانستان در جمله کشورهای جهان که در اونجا فساد زیاد است از طرف آخر 3 نمره شده. سازمان شفافیت بین المللی گفته که در سال 2015 میلادی مردم کشورهای جهان با حکومت‌های خود نشان دادند که باید شفافتر باشند و به مبارزه با فساد اداری موجود در کشورها که از پیشرفتشان جلوگیری کرده ادامه بدن. سازمان شفافیت بین المللی در لست فساد اداری که امروز نشر کرد وضعیت فساد اداری را در عرصه خدمات عامه در 168 کشور جهان بررسی کرده. در این لست سویدن، دنمارک و فنلند و ایس کشورهایی که کمترین فساد اداری در اونجا موجود است در صدر جدول قرار گرفتن. سومالیا به ایس کشوری که بیشترین فساد اداری در اونجا وجود داره در آخر لست قرار داره. افغانستان 166 یعنی از طرف آخر 3 نمره شده. در این حال شنونده عزیز، دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می دانه. این نهاد تأکید داره که در حکومت وحدت ملی اراده بر ریشه‌کن سازی فساد وجود نداره و نهادهای مبارزه با فساد اداری هم در انحصار حکومت می باشن. دیدبان شفافیت هشدار داده که اگر رهبرای حکومت وحدت ملی بر ریشه‌کن سازی فساد اقدام جدی روی دست نگیرن، ای بحران حکومت افغانستان و خود افغانستان با سقوط مواجه خواهد کرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
دیدبان شفافیت افغانستان در یک تحقیق تازه دریافته است که در 1 سال گذشته حکومت این کشور کاری را برای ریشه‌کن‌سازی فساد اداری انجام نداده است. فرهنگ معافیت از مجازات در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری سوی حکومت و برخورد سیاسی با فساد اداری موضوعی است که به باور دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای دولتی را مبدل به شرکت‌های سهامی و انحصاری کرده و سبب فاصله میان مردم و حکومت شده است. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که این نهاد با انجام یک سروی که در آن با کارشناسان و محققان گفتگو شده است دریافته که در 1 سال گذشته در زمینه مبارزه با فساد کاری نشده است.
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه اراده قوی را ما شاهد هستیم. نهاد تخصصی که باید در این رابطه کار بکنه هم وجود ندارد. اداره عالی نظارت هست، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد است، اما متاسفانه که این نهادها نه استقلالیت کامل دارن و نه هم صلاحیت کامل دارن که اینا بتونن واقعا کار بکنن و دستاورد داشته باشن در این راستا. ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های حقوق قرار بدن.
این گزارش دیدبان شفافیت در حالی از ناکارایی حکومت در مبارزه با فساد اداری پرده برداشته است که به تازگی مؤسسه شفافیت جهانی نیز افغانستان را از رهگذر فساد اداری 3 کشور فساد جهان معرفی کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان در سروی تازه‌اش دریافته است که نبود شفافیت و حساب دهی مدنی، ناهماهنگی برای مبارزه با فساد اداری، عدم پیگیری جدی قضایای فساد و فرهنگ معافیت از مجازات، پدیده فساد را در یک سال گذشته در افغانستان بیشتر ساخته است. این نهاد از حکومت می‌خواهد تا به برخوردهای سیاسیش در کار نهادهای دولتی پایان دهد و نیز یک نهاد کارا و با صلاحیت را که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه مستقل کار کند ایجاد کند. اما براستی حکومت افغانستان در کار نهادهای مبارزه با فساد مداخلت داشته است؟ عبدالقهار فراخ سیر سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید می کند که در کار نهادهای مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت محدودیت وضع شده است.
با آغاز حکومت وحدت ملی از ماه عقرب سال گذشته به این طرف امون صلاحیت های نظارتی یا صلاحیت های ابتدایی را که اداره مبارزه با فساد اداری داشت از اداره سلب شد. یعنی به این معنا که فعلا هیچ صلاحیت نظارتی بررسی و تحقیقاتی در رابطه با قضایای فساد اداری در افغانستان نداره. نه تنها ما که بسیاری از نهادهایی که صلاحیت ها یا وظایف نظارتی را بر اجراءات ادارات داشتن از دست دادن.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری از حکومت می‌خواهد تا دست مسئولان این نهاد را در کار مبارزه با فساد اداری باز نگه دارد. اما ریاست اجرایی افغانستان مداخله و یا در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری را از سوی حکومت رد می‌کند و می‌گوید رهبران حکومت وحدت ملی نه تنها که به استقلالیت این نهادها حرمت گذاشته، بلکه نهادهای مبارزه با فساد را در این راستا کمک و حمایت نیست کرده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید
حکومت افغانستان متعهد به استقلالیت و آزادی ادارات مستقل است. تلاش دارد که ادارات مستقل استقلالیت خود داشته باشند و به استقلالیت کامل وظایف خود انجام بدهند. حکومت هیچ وقت تقاضا نداشته و کوشش نکرده که در کارهای ادارات مستقل شریک شود یا در او مداخله کند. یکی از اولویت‌های کاری حکومت افغانستان مبارزه با فساد بوده. حکومت از شروع کار تا به امروز در این بخش توجه بیشتری کرده.
بر بنیاد یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان، فساد اداری بیکاری را در افغانستان به اوجش رسانده و همچنان سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور شده است. این نهاد همچنان پیشنهاد می‌کند که قانون مبارزه با فساد اداری باید تصویب و به اجرا گذاشته شود و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات که دست رسانه‌ها را برای افشای فساد پیشگان باز می‌سازد عملی گردد.
شنیدین که دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام خوانده و تاکید میکنه که در حکومت وحدت ملی کدام اراده بر ریشه‌کن سازی فساد وجود نداره و نهادهای مبارزه با فساد هم در انحصار حکومت میباشند. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا واقعا افغانستان سزاوار سوم نمره شدن در بخش فساد اداری است؟ آیا واقعا فساد در این کشور بیداد میکنه؟ چشم دیدهایتان به ما بگوین. آیا کدام بخش از شما رشوت خواسته شده یا کسی در ادارات شما را مجبور به رشوه دهی کرده؟ فساد تنها رشوه دهی و رشوه گیری نیست. آیا در کرسی هایی که شما لیاقتش داشتین کسای غیر شایسته استخدام شدن؟ امی چشم دیدهایتان تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و با شنونده ها شریک بسازین. نمره های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
خبری ساعت دوشنبه نه تر چهارشنبه پوری د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیونه
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی است. سلام، عصرتان بخیر.
بارد سلام ادب خدمت شما زرغونه، همکاران تکنیک و شنوندگانتان. نیازی هستم از فرمان امریکان در خدمت.
بفرمایین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ببینید که بازم این جای تاسف و افسوس است. البته بازم افغانستان در ردیف سیم قرار میگیرد، ولی متاسفانه ما با چنین البته گزارشات مشنوی؟
بله بله مشنوم. بفرمایید.
البته با چنین البته نشر و پخش گزارشات ما کاملا مخالف و مخالف هستیم و موافق نیستیم. ببینید متاسفانه افغانستان رشوت است، البته فساد است و با او پیمانی نیست که امی سازمانی که مثال البته افغانستان را در ردیف دوم سیم قرار میدهد. البته فساد اداری است ولی با او اون صورت نیست که به شکل گسترده باشد. خب متاسفانه ما عوامل مختلفش را میبینیم که از یک طرف عدم تطبیق قانون، دوم البته فساد اداری را کسانانی میکنند که در دولت و در رهبری و همچنان انجوها و پروژه های کلان یک حتی خارجی ها در افغانستان چی میکنند؟ تطبیق میکنند میکنند. البته فساد در پایین نیست، در رده های پایین نیست بلکه در بالا. پس تا زمانی که قانون حاکم نشود و تطبیق نشود پس جلو چنین البته فساد گرفته نمیشد و بازم ما با چنین البته گزارش امی سازمان ما مخالف هستیم. با او پیمانه نیست و این شاید که ایش طوری باشد که بدنام نمودن افغانستان و امی دوسته چهار کشوری باشد. باید که پیشتر البته مردم با طرف راست و منظم البته جلو میداد تا مردم بتوانست اگر فساد را میکرد جلوش گرفته میشد. تشکر از شما. وقتتان
با تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
بله زرغونه منگل خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم. دا زه ډېره ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته
سلامونه.
ښه موضوع مو ټاکلې ده خو اورېدونکو خپل نظر ورکوي خو چې عملي شي. خوری خبره دا ده که صدر ته د اسلام لاړ شو، د اسلام ستر پیغمبر دا خبره مخکې کړې وه که څلور مصیبته د امت ته راغله بیا چې د امت منتظر د عذاب شي. یو مصیبت دا دی چې دا رشوت په خلک شیرینی کوفته اخلي او سود به خلک مفاد کوفته اخلي او غیبت په خلک کیسه کوفته کوي او ترس د خدای به هم د خلکو د مابین ولاړ شي، عدالت به ولاړ شي. خبره دا ده یو خو ردي ګزارش په باره کې باید درته ووایم. یعنی فکر کوم دا گزارش دوی ورکړی منصفانه به نه وي. دا د افغانستان د بدنامولو دپاره دی خو هغه په هر صورت زموږ د حکومت ناکامي دلته ده چې اصلا یو داسې کاره سړی د فساد ادارې د مبارزې په عرصه کې نه دی ټاکل شوی چې هغه واقعا د خلکو غم وخوري تر څو چې دغه ضوابط پر روابطو باندې حاکم نه شي او تر څو چې واسطه او واسطه بازي د بینه ولاړه نه شي. زموږ ناکامي دلته ده چې تر اوسه مو ناکار علي کار ته نه دی سپارلی. مصرفین د بیت المال افشا نه سوه، غاصبین د بلوکو افشا نه سوه، مفسدین د فساد ادارې چې دی اصلا د لوړه سره شروع دی. کچری دلونه سره خطر سی فساد اداری پکښه سره کې خپل په خود به خود ختمي. متاسفانه چې زو او سره وعده پر زوادته باندې حاکم دي او فساد اداری په همدغه حساب او حق خپل او سره شتلې دي. نو تر څو چې قانون فساد اداری به هغه وخور کیږي خوري چې قانون پر ټول ملت پر ظالم او پر مظلوم باندې یکسانه عملی شي. نو تر اوسه پر موږ باندې قانون پر ظالم یعنی فساد اداری تر دغه اندازې نه جوړول چې د شه دي خو د خپل فساد اداری تر هغه اندازې پورې خپل اوتر شدلی. د 500 روپو د کاته سنولې د تر لس لک پورې فساد اداری سره کچیر یو سړی پیسې ولري د بل کواله کړی ځکه خپل ځان کولای شي چې پیسې ولري بل ځکه پر کولای
نشي. د تاسو مننه نورور. شنوندې د ګیره روی خط تلفون داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است.
سلام علیکم. سلام عرض ادب دارم شما رادیوی آزادی.
سلام، بفرمایین.
این نظر من درباره فساد اداری است که تمام رشوت گیری اداره داده وجود داره، حتی در سوالی ها و قضاوت در فاجعه ها رشوت گیری وجود داره. از خاطر وضعیتی که حکومت افغانستان نتوانسته جلو فساد بگیره و این خود از منجر میشه که حکومت افغانستان به نفس قرار بگیره.
تماس تلفنی ما با شنونده قطع شد. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است، نظرتان ابراز کنین.
بخیر هستین.
زنده باشین، بفرمایین.
محمد دلار از ولایت زابل با تماس شدیم.
میربانی،
ما میخواستیم که دوباره فساد گپ بزنیم.
بفرمایین.
میبخشید، فساد بیخی زیاد است. خب من یک واقعه دقیقان دوستیزی ما پیش شده بود دمیزا ما برد میگم دمیزا در اولسوالی شاجوی یک دکاندار بود، در دکان ششتا بود، یک اسکر آمد قطعی او ایتو چی میکرد بسید از
برادر گرامی، ما و شما امروز در مورد فساد اداری گپ میزنیم، نه فساد اخلاقی. بر صورت رابطه ما با برادر ما قطع شد. خب ساعت نزدیک به ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ به استودیو آمده و با سرخطه خبرها با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور طبق تعهداتش به گونه لازم با فساد اداری در این کشور مبارزه نکرده است. مقام‌های محلی ولایت هلمند میگویند که در حمله افراد مصالح ناشناس بالای کارمندان یک مؤسسه ماینپاکی در ولسوالی گرشک 4 تن از ماینپاکان کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی که سرگرم دیدار از اروپا است گفت که این با واشنگتن ارتباط میگیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را افزایش بدهند. تعداد رو به ازدیاد مهاجرین از این سرحد برای رفتن به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. و فریدم هاوس، یک نهاد پیشتاز نظارت کننده حقوق بشر مستقر در امریکا، می گوید که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده است.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال افغانستان در رقابت‌های جهانی امسال کرکت به روز پنجشنبه با تیم پاکستان برگزار شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم 19 سال کرکت افغانستان دو بازی تمرینی با تیم آیرلند انجام داده که در یکی آن شکست خورده و در بازی دومی با تفاوت 96 دوش برنده شده است. آقای هوتک افزود که تیم افغانستان دو بازی دیگر در برابر تیم‌های ملی سریلانکا و کانادا خواهد داشت. مسئولین فدراسیون والیبال ولایت بلخ میگویند که رقابت‌های والیبال 15 روزه در این ولایت جریان دارد. ابراهیم عثمانی، معاون این فدراسیون، امروز به رادیو زده گفت که این رقابت‌ها به اشتراک 12 تیم آغاز شده و امروز دومین روز آن میباشد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب بازیکنان بهتر خوانده شده است. و مسئولین فدراسیون اسکی در ولایت بامیان میگویند که قرار است در هفته آینده مسابقات اسکی در این ولایت برگزار شود. محمد افضل نوری، رئیس فدراسیون اسکی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی این رشته میباشد. با گفته آقای نوری، پس از برگزاری این مسابقات به تاریخ 18 و 19 فوریه بازی‌های جهانی اسکی در این ولایت هم آغاز خواهد شد.
ساعت 5:33 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری می شنوید. وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته است تا برای اثبات ادعاهایش مبنی بر طرح حمله بر یک پوانتون در پاکستان از خاک افغانستان اسناد ارائه کند.
متاسفانه اونا فقط در رسانه های دارم از تکرار، اما واسط رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
مسئولین برشنا شرکت می گویند به زودی پایه برقی که در اثر انفجار ماین در بغلان تخریب شده بود ترمیم خواهد شد. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت از امتداد خط دیورند را افزایش دادند. وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته تا برای اثبات ایده‌های خود که گویا حمله بر پوانتون باچاخان در پاکستان در خاک افغانستان طرح شده بود اسناد ارائه کنه. معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی پیوند داشتن افغانستان در این حمله را به شدت رد کرد. ای در حال است که حکومت پاکستان 14 نفر افغانستان در پاکستان احضار کرده و گفته که نتایج تحقیق نشان داده که تروریست ها این حمله را از داخل افغانستان کنترل کردند. در این حال تحلیلگرای سیاسی میگن که پاکستان با این کار خود تلاش داره تا نشان بده که مراکز تروریست ها در افغانستان نی، البته در پاکستان نی، در افغانستان است. سحر لیوال جزئیات داره.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تا کنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پانتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ دافیر افغانستان در پاکستان از مقامهای آن کشور خواهان ارائه اسناد و مدارک در این ارتباط شده است.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغانستان با حمله و حملات مشابه رد میکنیم. بعدش اگر اونا ادعا میکنن که اسناد شواهد دارن و چنین ادعایی را قبل مطرح کردن، ما ازشون خواستیم که شما اسناد شواهد تان را ارائه بکنید به جانب افغانستان. متاسفانه اونا فقط در رسانه های ادعا را مطرح کردن، اما به صورت رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه بر روز سه‌شنبه گفته است که با احضار شارژ دافیر افغانستان به وی گفته شده که نتایج تحقیق نشان داده که تروریستان حمله بر پوهنتون پاچاخان در چهارصده را از داخل افغانستان کنترل کردند. در حمله چهار مرد مصالح بر روز چهارشنبه هفته گذشته بر پوهنتون پاچاخان در چهارصده خیبر پشتونخوا 21 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. پاکستان از حکومت افغانستان خواسته تا بر ضد کسانی که در حمله بر پوهنتون پاچاخان دست داشتند اقدام نموده و برای به محاکمه کشانیدن آنان با پاکستان همکاری کند. قبل از این صدر اعظم و سخنگوی اردوی پاکستان نیز ادعا کردند که حمله کنندگان بر پوهنتون پاچاخان با افغانستان تماس‌های تلفنی داشتند. در این حال تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان با این کار تلاش میکند تا نشان دهد که مراکز تروریستان در آن کشور نه بلکه در افغانستان است. احمد سیدی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اما پاکستان با این ادعا نمیتواند چیز به دست بیاورد.
فقط میخواهی که مردم پاکستان ایتو بفهمند گویا پاکستان مشکلش از افغانستان است، شما از حکومت پاکستان دفاع کنین و تروریسم در افغانستان است. میخواهم ما را یک نوع سپوتاش کنه در منطقه، ولی چیزی به دست نمی آوره.
پس از حمله مهاجمان مصالح بر پوهنتون پاچاخان، حکومت پاکستان از سوی فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای دیگر به خاطر عدم تطبیق درست پلان عمل ملی بر ضد دهشت افغانی مورد انتقاد قرار گرفت. آنان ادعا کردند که پاکستان نتوانسته است تا این برنامه را به گونه درست تطبیق نموده و تروریستان را در خاکش سرکوب کند.
با روابط افغانستان پاکستان میمانیم. وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که تلاش ها بر متوقف ساختن ساخت تأسیسات نظامی پاکستان در منطقه انگورده ولایت پکتیکا جریان داره. گلاب منگل امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت تلاش داره تا این موضوع را از راه مسالمت آمیز با پاکستان حل کنه، اما رئیس شورای ولایتی پکتیکا گفته که تا حال هیچ تلاشی بر متوقف ساختن تأسیسات نظامی پاکستان از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
با آنکه ساخت تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در منطقه انگور اده ولایت پکتیکا به یک موضوع نگران کننده نزد افغانها مبدل شده است، اما وزارت سرحدات و قبایل افغانستان میگوید که برای حل این معضل تلاش های دیپلماتیک ادامه دارد. گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت در زمینه تاکنون به نتیجه نهایی دست نیافته است، اما ابراز امیدواری کرد که این مشکل به زودی حل شود.
مذاکرات در این مورد از سوی هیئت بلندرتبه ما با مقامات پاکستان از چند ماه به این سو به شکل جدی جریان دارد، اما تا کنون به یک نتیجه نهایی نرسیده ایم و امیدوار هستیم از راه مذاکرات این موضوع حل شده و پایان بیابد.
این در حالی است که مقامات محلی ولایت پکتیکا نیز تایید میکنند که بعضها میان افغانستان و پاکستان روی مشکلات اخیری که در سرحدات افغانستان ایجاد شده جریان دارد. ایجاد تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در انگورعده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که گفته می شود حدود 25 کیلومتر در داخل خاک افغانستان ساخته شده است، از مدت 2 سال به این سو مردم عام و نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه را نگران ساخته است. گفته می شود که در اعتراض به اعمار این تاسیسات مردم محل چندین بار مظاهره کرده و از حکومت خواهان متوقف ساختن آن شده اند. هرچند که حکومت افغانستان بارها گفته است که تلاش‌های دیپلماتیک در این مورد با مقامات پاکستانی جریان دارد، اما تاکنون این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته است. در این حال رئیس شورای ولایتی پکتیکا میگوید که تاکنون هیچ تلاشی برای متوقف ساختن تاسیسات نظامی پاکستان از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته است. بختیار همت زدران در مورد به رادیو آزادی گفت:
معلوماتی که ما داریم تا کنون هیچ نوع تلاش از سوی کسی و حکومت نشده است، اما مردم محل و بزرگان قوم در مخالفت با پاکستان گرده هم می آیند و تلاش دارند که اگر حکومت اقدام نکند اقوام خودشان علیه این تاسیسات اقدام می کنند.
آقای زدران افزود که نظامیان پاکستانی تلاش دارند تا به مردم محل کارت شناسایی آن کشور را توزیع کنند. نظامیان پاکستانی نه تنها در انگورعده ولسوالی برمل پیشرفت کردند، بلکه 2 سال قبل در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار هم دست به ایجاد تاسیسات نظامی زدند که سبب درگیری میان نیروهای هر دو کشور نیز گردید.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
وزیر داخلی افغانستان گفته نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر با یک جنگ اعلان ناشده روبرو هستند، اما تلاش ها جریان دارد تا با بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان از این جنگ ها جلوگیری شود. نورالحق علومی اظهارات امروز در مرکز عالی تعلیمات پلیس در مراسم فراغت شماره از افسرها ابراز داشت. افسرهای تازه فارغ شده تعهد کردند که به کشور خود با صداقت عام و تام خدمت خواهد کردند. جزئیات موضوع را از زکیه حکیمی بشنوید.
وزارت داخله افغانستان به این نظر است که با بلند بردن ظرفیت مسلکی نیروهای امنیتی از یک سو نتیجه عملیات در مقابل مخالفین مسلح دولت بهتر می شود و از سوی دیگر از تلفات زیاد جلوگیری می گردد. نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان می گوید همکنون نیروهای امنیتی افغان با یک جنگ نااعلان شده بیگانگان درگیر هستند و تلاش ها جریان دارد که تا با بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی از حملات مخالفین جلوگیری صورت گیرد. آقای علومی این اظهارات را به روز چهارشنبه در مرکز عالی تعلیمی کابل در مراسم فراغت افسران بیان کرد.
جنگ اعلان ناشده، جنگی که از بیرون در اینجا نشت کرده و حمایت میشه، در مقابل از این قرار داره گروه جنایتکار از القاعده تا داعش و هر نام امروز در اطراف ما نیروهای دیگه آمد، زیر نام ازبک، زیر نام تاجک، زیر نام ایغور چین آمدن، خواستن در داخل افغانستان استگذاری کنند. این افتخار است و فرزندان مردم افغانستان خود سپر ساخته که پایگاه نیروی تروریستی و دهشت افغان نباشد.
وزیر داخله میگوید مردم افغانستان از هر جهت خواستار امنیت هستند و وظیفه پلیس ملی است که مردم را از این نعمت بهره مند سازد. در این روز از برنامه آموزشی مرکز عالی تعلیمات پلیس سند فراغت 327 افسر توزیع گردید. بر اساس معلومات این وزارت در مرکز عالی تعلیمات پلیس افسران لیسانسه 6 ماه آموزش مسلکی میبینند و با بلند بردن ظرفیت هایشان به آنان رتبه جدید داده میشود. فائق بخشی به نمایندگی از افسران فارغ شده تعهد کرد که از مواد این پروگرام آموزشی به شکل درست استفاده کرده و با صداقت به مردم خدمت خواهند کرد.
با مضامین فوق الذکر ما می توانیم به شکل بهتر و موثرتر آن در قطعات و جستام های وزارت محترم امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان مصدر خدمت گردیم. اطمینان می دهیم که از این اندوخته ها در تامین حاکمیت قانون، عدالت و تامین امن و نظم‌نامه و خدمت صادقانه به ملت عزیز خیش دریغ نورزیم.
مرکز تعلیمات عالی وزارت داخله افغانستان در سال 1389 ایجاد شده و تا حال از دوره 13 آن تقریبا 7000 افسر پلیس فارغ شده است. این در حال است که مردم افغانستان تا حد زیاد از ظرفیت پایین نیروهای امنیتی شاکی هستند. آنان میگویند که در بعضی حالات در اثر پایین بودن ظرفیت ها پلیس خود مشکل ایجاد میکند، اما وزارت داخله افغانستان میگوید برای بلند بردن ظرفیت های پلیس برنامه های گوناگون را روی دست دارند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اگر قرار باشه که جهان ساعت 12 از بین بره، دانشمندان میگن که به از بین رفتن جهان تنها 3 دقیقه یا به مفهوم دیگه به ساعت 12 3 دقیقه باقی مانده. این فاصله در گذشته 5 دقیقه بود ولی آل 3 دقیقه شده. ورخطا نشین، تا لحظات بعد به شما بیشتر میگیم، ولی نخست گزارش داریم از بیانات سازمان دیدبان حقوق بشر. این سازمان گفته که حکومت وحدت ملی افغانستان در سال 2015 میلادی نتانست در رابطه به اصلاحات مربوط به حقوق بشر دستاورد چشمگیر داشته باشد. یکی از محققین ارشد دیدبان حقوق بشر امروز در کابل هنگام نشر گزارش سالانه ای سازمان گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان فرصت‌های مهمی را برای رسیدگی به وضعیت جدی حقوق بشر در کشور از دست داده. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که 659 صفحه داره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان بررسی میکنه. ای که در این گزارش بیشتر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و اقدامات حکومت چی گفته شده در گزارش از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید کارکردهای حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات مربوط به حقوق بشر در 2015 میلادی موفق نبود. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه سالانه این سازمان گفت پیشرفت‌های اندک در عرصه مبارزه با سوء استفاده‌های نیروهای شبه نظامی، کاهش فساد اداری، بهبود وضعیت حقوق زنان و اصلاحات عدلی و قضایی به دست آمده است. پتریشیا گاسمن، محقق ارشد این سازمان، میگوید حکومت وحدت ملی افغانستان فرصت‌های مهم را جهت رسیدگی به وضعیت جدی حقوق بشر در این کشور از دست داده است. به گفته خانم گاسمن، نیاز است تا تمویل کننده های بین المللی با حکومت افغانستان همکاری نزدیک کرده و اطمینان دهند که دستاوردهای 14 سال گذشته از بین نخواهند رفت. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان میگوید درگیری ها میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان در 2015 میلادی افزایش یافت و حکومت با توسعه فعالیت های پلیس محلی و نیروهای شبه نظامی که سابقه تجاوز جنسی، باجگیری و قتل‌های غیرقانونی را داشتند، روند حمایت از حقوق اساسی افراد را با خطر مواجه ساخت. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان از فرمان تقنینی که در ماه سپتامبر از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صادر شد، یادآور شده که بر اساس آن توقیف نامحدود افراد تحت تدابیر امنیتی اتیوپی وجه قانونی یافت و دیدبان حقوق بشر از این فرمان به عنوان نقض حقوق توقیف شدگان یادآوری کرده است. این سازمان همچنان از عملات طالبان و تصرف این گروه از برخی ولسوالی‌های ولایات مختلف در سال گذشته به ویژه از تصرف شهر قندوز یادآور شده که در جریان دو هفته‌ای که کنترل این شهر به دست طالبان مسلح بود، حدود 300 فرد ملکی کشته شدند که بیشتر از آنها در نتیجه فیرهای پراگنده دو طرف در جنگ جانهایشان را از دست دادند. طالبان مسلح فعالان حقوق زن را تهدید و برخی را به اتهام همکاری با دولت به قتل رساندند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، بانک رهبران حکومت وحدت ملی حفاظت و حمایت از توسعه حقوق زنان را تعهد کردند، اما در اتخاذ اقدامات لازم برای بهبود قانون منع خشونت علیه زنان و جلوگیری از تعقیب عدلی کسانی که دست به جرایم اخلاقی میزنند ناکام ماندند. سازمان دیدبان حقوق بشر از قضیه قتل فرخنده ملکزاده، دختر 27 ساله‌ای که در ماه مارچ 2015 میلادی از سوی جمعیت از مردان خشمگین در شهر کابل مورد لاتکوب قرار گرفته سپس قتل گردید، نیز یادآوری کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید محاکمه ناقص و چالش برانگیز متهمان قتل فرخنده و نیز صدور حکم کمترین مجازات حبس برای ماموران پلیس که در انگام قتل این دختر جوان در محل حادثه موجود بودند نشان دهنده ناکامی حکومت از حقوق زنان و رسیدگی به مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی است. پتریشیا گاسمن، محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید کشورهای کمک کننده به افغانستان تمایل زیاد به چشم پوشی از موارد نقض حقوق بشر نشان داده و اقدامات اندکی را برای وارد کردن فشار بر حکومت این کشور که به نقض حقوق بشر پایان دهد روی دست گرفتند. حکومت افغانستان تاکنون در مورد این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر عکس العمل نشان نداده است.
مسئولین برشنا شرکت افغانستان گفتند که به زودی پای برق که در جریان جنگ و در اثر انفجار ماین در ولایت بغلان تخریب شده ترمیم خواهد شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل درگیری در این ساحه ترمیم این پای برق که از اثرش کابل از برق وارداتی ازبکستان محروم شده چند ساعت در بر خواهد گرفت. همکارم حمیرا الکوزی در این مورد با آقای توحیدی مصاحبه کرده و جزئیات مکمل بی برقی کابل پرسیده.
البته دیشب در حدود ساعت 5:30 الی 6 شام بود که در منطقه دند شهاب الدین توسط مخالفین و هم مخالفین حکومت افغانستان، مخالفین منافع ملی افغانستان، یک پایه لین انتقالی که در حدود 280 مگاوات برق از ازبکستان به کابل انتقال میداد توسط بم انفجار داده شد و او را منهدم ساختند که برق کابل از این ناحیه قطع کردند. ما امروز نیروهای امنیتی صحبت هایی کردیم تا ما را اجازه بدن و ایره ما دوباره بسازیم، مگر متاسفانه جنگ اجازه ورود بر ما نداد و تا صبح از پیش ما وقت خواستن نیروهای امنیتی. امروز اول وقتی امروشان صحبت کردیم گفتن که صاحب پلچک ها را هم منهدم ساختن و در زمین ماین فرش است و صاحب خط اول است. با مجرد از اینکه ما صاحب تصفیه بسازیم بر شما اجازه ورود میکنیم. کارمندان ما از طرف بل، کابل، پروان و بغلان در موج حضور دارند، از شب هم در موج حضور داشتن. با مجرد از اینکه بر ما اجازه بدن اگر یک پای منهدم شده باشه 6-7 ساعت انشاءالله که ما فسیر دوباره میسازیم و برق کابل به شکل نرمالش تامین میکنیم.
آقای توحیدی، خواست شما از طرفین درگیر جنگ چی است که در جریان جنگ باید تأسیسات عامل منفعه را متضرر نسازن؟
ای طبیعی است که برشنا نور است و نور خوشبختی را به هر جا برمغان میره. متاسفانه کسایی که دشمن نور هستن دشمن زندگی هستن. اینا لطف کنن که دشمن زندگی و دشمن نور نباشن، هر کس که هست. چون برشنا یک شرکت عامل منفعه است و شرکت خدماتی است، به همه هموطنان عزیز روشنی میاره، پیشرفت میاره، ترقی میاره و اگر کسی در هر ساحه است و دشمن افغانستان است طبیعی است گیر نمیخواد. و اگر کسی دشمن افغانستان نیست و دشمن مردم نیست، ایره لطف کنن و ما را اجازه بدن تا ما با هموطنان عزیز خود خدمات برق رسانی را بکنیم. در غیر آن با پروژه های عامل منفعه هر آن کسی که مشکل ایجاد میکنه ای طبیعی است که مخالف سیاست افغانستان نه بلکه دشمن افغانستان پنداشته میشه.
آقای توحیدی، قبلا ریاست برشنا شرکت اعلان کرده بوده که برخی از مقامات دولتی و ادارات دولتی هستند که طرفهای برق خود تحویل نکردند. در عرصه چی پیشرفت های تا کنون صورت گرفته؟
اشخاص و افراد که پول خود تحویل نکرده بودند بیشترشان قسط کردند و در توسط قسط پول های خود تحویل کردند و آن از اشخاصی که تحویل نکردند اونا به ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند و در حالت معرفی شدن.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
اگر انهدام جهان با قیامت معادل دانسته شود و قرار باشد که جهان ساعت 12 شب از بین بره، دانشمندان میگن که با از بین رفتن جهان تنها 3 دقیقه یا به مفهوم دیگه به ساعت 12 شب 3 دقیقه باقی مانده. این فاصله در گذشته 5 دقیقه بود. چی باعث شده که دانشمندان جهان این فاصله را 2 دقیقه کمتر ساختند؟ شنونده عزیز ایران نشین که هدف ما چی است. همکارم آرش همایون در این مورد خوب درست به شما میگه که غلط فهمی ها رفع شوه و سوی تعبیرها هم وجود نداشته باشه.
دانشمندان جهان با در نظر داشت فاجعه احتمالی ناشی از استفاده اسلحه اتمی، تغییرات اقلیم جهان و تهدیدهای ناشی از تکنولوژی‌های جدید می‌گویند کره زمین خیلی صدمه پذیر است و در معرض نابودی قرار دارد. این دانشمندان به طور سمبولیک ساعت 12 شب را با انهدام زمین برابر دانسته و بر اساس آن قبلا تعیین کرده بودند که زمین 5 دقیقه با نابودی فاصله دارد. اما اینک آنها میگویند این فاصله خیلی کمتر شده است و کره زمین صرف 3 دقیقه با نابودی فاصله دارد. این ساعت که اینک وقت آن 3 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب را نشان می‌دهد، در سال 1947 میلادی توسط دانشمندان پوهنتون شیکاگو ساخته شد که در سال 1945 میلادی در ساختن بم اتمی نقش داشتند. ساعت 12 نیمه شب به طور سمبولیک با انهدام جهان یا به عبارت دیگر با قیامت یا دومزده برابر دانسته شد. وقتی این ساعت که به نام ساعت قیامت یا دومزده کلاک یاد می شود، از زمان ساختن آن تا اکنون چندین بار تغییر داده شده، کم و زیاد شده است. در سال 1953 میلادی بعد از آزمایش بم نایتروژنی توسط اتحاد شوروی سابق، این ساعت 2 دقیقه با ساعت 12 شب فاصله داشت. در سال 1981 میلادی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان و تصمیم جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد عدم اشتراک این کشور در مسابقات المپیک مسکو، این ساعت 4 دقیقه کمتر از ساعت 12 را نشان می‌داد. در سال 1991 میلادی با ختم جنگ سرد وقت این ساعت به 17 دقیقه کمتر از ساعت 12 تغییر داده شد. در سال 1998 میلادی بعد از آزمایش بمهای اتمی توسط کشورهای هند و پاکستان، ساعت قیامت یا دومزده کلاک 9 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب را نشان می‌داد. بالاخره در سال 2015 میلادی با در نظرداشت تنش‌های موجود در جهان، ذخایر و مدرن‌سازی اسلحه اتمی، تغییرات اقلیمی و دستاوردهای تکنولوژیک، وقت این ساعت به 3 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب تغییر یافت.
آنچه در جریان این ساعت خبری شنیدید، حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تاکید می کند. دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند و وزیر سرحدات و قبایل افغانستان می گوید که تلاش ها برای متوقف ساختن ساخت تأسیسات نظامی پاکستان در انگورعده ولایت پکتیکا جریان دارد.
غیر و خرابان در کبودت سامه.